أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث تربیت اولاد سه تا مطلب مهم وجود داره. یکی کیفیت شرکت دادن اولاد در مشورت دادن، به خصوص در 7 سال سوم، یعنی بین سن 14 تا 21. سوال دیگری هم هست پیرامون این که آیا فرزندانمون رو رقابتی بار بیاوریم یا نه، و سوال سومی هست پیرامون این که در کنجکاوی و سوالات فرزندانمون چگونه برخورد بکنیم. سه جلسه ای که امشب اولین شبشه، توفیق دارم اینجا باشم، به لطف الهی هر شبی رو پیرامون یکی از این سه بحث صحبت میکنه. پیرامون مطلب اول و دوم هر کدام 7 مطلب، رو نکته سوم 8 مطلب رو خدمتون انشاءالله عرض خواهم کرد. اما پیرامون بحث مشورت، چگونه اونها رو دخیل کنیم در بحث مشورت، 2 آیه هم داریم در قرآن کریم، یکی در سوره شورا و امرهم شورا بینهم، یکی هم در سوره آل عمران و شاورهم فی الامر، که این 2 آیه مربوط به بحث مشورته. برای اینکه حالا از نورانیت قرآن هم استفاده کرده باشم، یه جمله پیرامون این آیه سوره آل عمران اول عرض بکنم که این آیه مربوط است به جنگ احد و اون تقصیری که تعدادی از سربازان اسلام کردند و باعث شکست بزرگی برای مسلمان ها شدند، از جمله حدود 70 نفر به شهادت رسیدند. خب اینا خیلی خسارت بزرگی بود. در این حال قرآن کریم به پیامبرش دستور داد که با اینا مشورت بکن. قبلش هم فرمود فاعف عنهم واستغفر لهم، هم عفوشون بکن استغفار هم براشون بکن. از این آیه یه نکته عملی اخلاقی ما میتونیم استفاده کنیم که تقریبا همه ماها این مشکل اخلاقی رو داریم که نسبت به بعضی مؤمنین دلمون گرفته است، خاطر برخوردهای بی جایی که اونها داشتن. حالا خودمونم گاهی برخورد بی جا با اونها داریم، اما معمولا از خودمون کمتر توجه میکنیم، همش گردن دیگری میدازیم و میگم مقصر اونه. خیلی ما تو بحث قضاوت نیستیم الان که بگیم مقصر چی کسی است. فرض میکنیم مقصر دیگری است، به خصوص بین زن و مادر شوهر که متاسفانه گاهی فیلم ها هم تو همین زمین ها اینا رو تقویت میکنن و من بعضی موارد رو دیدم که زن تازه داره ازدواج میکنه، تو جریان عقدش داره شرط میکنه با شوهرش که من با مادرت زندگی نمیکنم. این نقص برای جامعه ماست که شما همین مادر شوهرت که نمیشناسی، برای چی نمیخوای با او زندگی بکنی؟ خود این یه عیبه در شما، عیبه رو برطرف بکن. چرا نمیتونی همراهی بکنی با یک مؤمن؟ متاسفانه زیاد شده تو جامعه، بعد هم مشکلات فراوانی که به وجود میاد، یعنی هنوز چیزی ندیده، ذهنیت منفی است. عوض این که شرط کنه که من به این شرط باز زندگی میکنم که نسبت به مادرت کوتاهی نکنی، حقوق پدر مادرت رو یه وقت به خاطر من ضایع نکنی، صحبتهای عاقلانه باید بکنه، صحبتهایی که خدا پسنده. اما خب ذهنیت افراد از همون اول اینه. حالا عرضم اینه، یه نمونش بودا، گاهی دوتا رفیق میبینید کدورت دارن از هم سر یه مسئله، بالاخره حق یک دیگه رو ضایع کردن. گاهی فرزند با پدر مادر یا بالعکس پدر مادر از فرزندشون. همه جا هم حالا نمیخوام عرض بکنم که ملاک عفوه، یه جای استثناء داریم که میگه عفو نکن، اما موردی که انسان میبینه مصلحت در عفوه اینو دقت بکنی که خیلی ها این بحث اخلاقی رو تا الان سوال کردن و بحثش هم واضح در کتب اخلاقی گفته نشده، که میگه من طرف رو عفوش کردم اما هنوز دلم از او سنگینه، چه کنم این سنگینی برطرف بشه؟ خب معالجات روحی میدونی از عمل جراحی قلب خیلی سنگین تره و سخت تره، ما اینا رو سادش حساب میکنیم. عمل جراحی ها رو حتما متخصص میگیم باید باشه، که باید هم باشه، اما به مسائل این چنینی که میرسه از طرز سوال کردن میفهمم که میاد تو مسیر راه نمیدونم بعد نماز میاد یا من چکار بکنم، میفهمم که خودش هم نمیفهمه که سوال چقدر مهمه و حاضر نیست یه وقتی رو دقیقا بگذاره و حداقل جواب رو یادداشت بکنه یا ضبط بکنه. اینکه میدونم نمی نویسه جواب رو هم، همه اینا کاشف از اینه که بحث و اهمیت نمیده. ما هم شایسته نیست به کسی ایراد بگیریم، بلکه اون داره سوال میکنه و گاهی جواب رو نمیدونیم و نمیدونیم، یعنی این که نمیدونیم چی به شما بگیم، ولی اصل جواب رو میدونیم، نمیدونیم به شما چی بگیم که مؤثر باشه در معالجه. حالا گاهی میشه که این کدورت ها را بعضی در فکر معالجه هستن، میگه من عفوش کردم، هرچی به من ضربه زد، آبروی منو برد، خسارت وارد کرد، من عفوش کردم، اما این دلم ازش گرفته است، نمیخوام تو چهره او نگاه بکنم. اینجا دو تا راهکار اگه با هم انسان انجام بده دلش کاملا معالجه میشه و پاک میشه، اون تو زمان میبره، حداقل یه دو هفته ای طول میکشه. و اون اینه، یکی این که برای او استغفار بکنه، بعد از که عفوش کرده استغفارم بکنه، شب تو نماز شب بلند شد یا اللهم اغفر لفلانی اسمشو بیاره، طلب مغفرت بکنه برای او. این طلب مغفرت با اینکه او مقصر بوده اما از خدا میخواد آمرزش او را، اثر میذاره رو دل انسان. یعنی چه؟ یعنی من اونقدر دلسوز او هستم که میخوام خداوند او را مجازاتش نکند، پس به طریق اولا من نباید نسبت به او طلب داشته باشم. این اولویتش سبب میشه که کدورت از دل انسان برطرف بشه. اگر من خودم رو طلبکار بدونم، هیچ وقت نمیام از خدا بخوام که بیام خدایا تو طلبت از این بگذر و عفوش بکن. اول انسان طلب خودشو نادید میگیره، بعد از یکی سیگه میخواد. این نظیر اینه که مثلا دو نفر پولی رو دادن به یه شخص سوم، اون حالا ورشکست شده، بعد یکی از این دو نفر طلبکارا میاد به اون رفیقش میگه بیا بگذر ازش. وقتی میگه به اون بگذر که خودش اول گذشته باشه، نه اینکه به اون بگه شو بگذر اما من میخوام تا ریال آخرش رو بگیرم. این اولویت وقتی به یک کسی میگه بگذر، به طریق اولا خودش زودتر گذشته. یا اگه میگه نصفش رو بگذر، به طریق اولا خودش اون نصف رو زودتر گذشته. حالا دارد از اون رفیقش هم میگه نصف طلبت رو بگذر. لذا اگر کسی میخواد دلش از اون سنگینی کنده بشه، راهشونه به خدای خود بگه خدایا از تقصیرات او بگذر. وقتی میگه از تقصیرات او بگذر، یعنی من خودم زودتر گذشتم. این یک راه. راه دوم، مشورت گرفتن از همون شخصی است که دلتون ازش گرفته. البته این راه دوم به بعضی که من گفتم گفت نمیشه. بله نمیشه، به خاطر اینکه زخم هم اینجاست. اگر جای سالم بدن رو من دست بگذارم که شما دردتون نمیاد، که مشکل همینه. هم که نمیشه پس من میشه درست و معالجه همینه. مشورت گرفتن از همون کسی که دلتون ازش گرفته، که الان بحث ما بحث مشاوره هست، تناسبش اینه. حالا مشورت گرفتن چطور دل انسان از کدورت برطرف میکنه؟ اینا ربطش چیه؟ ارتباطش اینه. دل انسان وقتی از یک کسی گرفته، یعنی او رو حقیر میدونه، کوچک میدونه. تو معالجه ما میخوایم او رو بزرگش بدانیم. راه معالجه اینه که میگم ازش مشورت میخوایم. مشورت دقیقا ضد تحقیره. مشورت خواستن تعظیم یک کسی است. یعنی من رأی شما رو بهش احترام میگذارم و معتقدم که رأی شما مؤثر در هدایت منه، مؤثر در اصلاح عمل منه. به این خاطر دارم باش مشورت میکنم. من تو به زبان اینا رو تصریح نمیکنم. تو میگه به نظر شما من چه بکنم؟ مثلا همون عروسی که مثال زدم نسبت به خارسوی خودش دلش گرفته، میره پیش همه خارسوی خودش میگه من این قضا رو چوری بپذارم. همون کار خود مشورت میکنم. به نظر شما این کار رو من، این مسافرت مثلا من برم یا نرم؟ یه مشورت باش میکنه. توی این مشورت خواهی دارد او رو تعظیمش میکنه. یعنی میگه من شما رو بزرگتر میدونم، فکر شما رو نزدیکتر به واقع و مصلحت میدونم. نتیجه این میشه که چند بار که باش مشورت میکنه، این دلش دیگه کاملا کدورتش از او برطرف میشه. اونم متقابلا خب شروع میکنه رو دلسوزی مشورت بهش میده. یه بحث حالا مقدماتی بود، این جزء هفت نکته ما نبوده. این خواستم از قرآن استفاده کرده باشم که قرآن چقدر زیبا این سه تا مطلب رو پشت سر هم گفته. فعف و انهم، ای پیغمبر مقصرین در جنگ احد را عفوشون بکن. و استغفر لهم، براشون مغفرت هم بخواه و شاور هم فی الامر. من بعید میدونم روانشناسای الان تو اروپا و آمریکا این نکاتو بدونه. نه که اهل تحقیق هستی، برای اینکه ارزش معانی قرآن رو بدونید برید بررسی کنه. اگه یه همچین بحثای تو روانشناسی اروپا و آمریکا پیدا کردید بیا به من بگید فلانی 200 سال پیش این مطلب رو گفته تو کتابش اومده. من بعید میدونم. خیلی نکات مهمی است. در این حال خیلی ساده گفته شده، دقت که میکنیم این پشتش استدلال علمی قویی داره. خب حالا بحث ما پیرامون هفت نکته است که چگونه ما فرزندان خودمونو در مشورت شرکت بدیم، به خصوص تو سن 7 سال سوم و بعدش هم البته ادامه پیدا میکنه، منطور بعدش این مقدار فرق میکنه مشورت خواهی. نکته اول این است که مشورتی که با فرزندانمون میکنیم و اونها رو میخوایم شرکت بدیم باید در امور جزئی یا متوسط باشه. تو کارهای مهم ابتدا نخواهیم اونا رو مشورت بدیم. مثل بچه ایست که یه مرتبه میخواد یه عمل سختی رو انجام بده، خب نمیشه، یه بار سنگین رو میخواد بلند بکنه. باید یواش یواش نگاه کنیم به قدرت بدنی او و مطابق با قدرتش بهش چیز بگیم بلند بکنه. از نظر فکری هم همینطور، قدرت فکری فرزند رو باید نگاه کنیم و متوسط رو یا کمتر از متوسط. کارهای مهم رو نمیخواد ابتدا باش مشورت بکنه. نکته دوم، در اموری با اونا مشورت میکنیم که امور دنیایی باشه. امور دنیایی اموریست که قابل مشورته. مثلا با فرزندش مشورت میکنه که این جنس رو بخریم یا فلان جنس رو بخریم. فلان جا مهمانی میخوایم بریم، امشب بریم یا فردا شب بریم. مثلا این مسافرت رو شما به نظر چیست؟ مصلحتش هست این مسافرت رو بکنیم یا نکنیم؟ تو امور دنیایی انسان مشورت میکنه، اما در امور دینی، امور آخرتی، احکام الله، هیچ‌وقت با او مشورت نمیشه کرد. مثلا مشورت بکنیم که نماز بخونیم یا نخونیم. به نظر نماز اول وقت خوبه یا نه؟ حالا ببینید نماز بخونیم یا نخونیم مثال واجب بود، مثال دوم که زدم اول وقت مثال مستحب، به همون مستحب بشن انسان حق نداره دخالت تو احکام الله بکنه. وقتی خدای متعال گفته که اول وقت نماز بخون، ولو به شکل استحباب گفته، واجب نیست، ما دیگه حق نداریم اینجا مشورت بکنیم به نظر شما آیا این کار خوبه یا نه. نظری که نیست که، خدای متعال نظرش رو داده، ما همه باید مطیع باشیم. مثلا تو همون بحث دیدن اقوام میتونیم مشورت بکنیم با فرزندمون که امشب بریم یا فردا شب، اما راجع به صله رحم که آیا قطع بکنیم ارتباطمون با فلانی یا ارتباط برقرار بکنیم، اینجا حق مشورت نداریم. چون اینجا میشه حکم الله، خدای متعال لعنت کرده کسی رو که ارتباط رو قطع میکنه. ما هم نداریم مشورت بگیریم. حالا یه فرزند میگه که نه نه، حالا ما چیکار کنیم؟ خیلی حکم خدا رو زیر پا بگذاریم و نه. عقب و جلو کردنش حکم الله نیست، امشب بریم یا فردا شب بریم، اما اصل رفتن حکم اللهه، حکم الله نمیتونیم روش مشورت بکنیم. روز گرفتن رو نمیتونیم مشورت بکنیم. به نظر شما ما رمضان روزه بگیریم یا نگیریم؟ مشورت نمیخواد که. اما تو کیفیتش چرا؟ مثلا سحری چی بخوری به نظره؟ چی خوبه؟ برای اینکه یخ مریض نشیم چه بکنیم؟ افطاری چه بکنیم؟ گاهی البته واجبات و مستحبات تو تزاحم قرار میگیره. حالا اونه که پایه شش به بالای حوزه هستید بحث تزاحم رو در اصول میدونید چی میخوام بگم. اونجایی که بحث تزاحمه نه تعارض، تو بحث تزاحمش بله، اگه یک کسی نمیدونه مشورت بخواد اشکالی نداره. اون بحثش بحث مشکلیه، چون بحث تزاحم میدونید عقل المنات رو انسان باید عمل بکنه، وقت اونجا گاهی منات قوی تر رو انسان نمیدونه، میخواد ذهن بچهش رو تقویت بکنه، از اون میپرسه به نظر شما منات کدوم یکی از این دو عمل قوی تره؟ حالا برای اینکه بس ساده بشه، همه عزیزان متوجه بشن چی گفتم، اصطلاحشو توضیح نمیدم اما مثال میزنم. مثلا همون نماز اول وقتی که گفتم، اگر همون زمان اول وقت معارضه شد با یک عمل دیگری، مثلا یه مؤمنی یه تقاضایی از ما کرده تو همون اول وقت، ما رو صدا میزنه، ما بخوایم تقاضای او رو جواب بدیم، دیگه نمازمون از اول وقت میگذره، حتی به این که مثلا تلفن میزنه یا اومده در خانه مثلا کار داره، میخواییم او رو جواب بدیم، خب نماز اول وقت میره، میخواییم نماز اول وقت بخونیم، باید جواب او رو فعلا ندیم. اینجا میگن هر کدام مصلحت قوی تر است عمل بشه. حالا که تزاحم، اینو میگن تزاحم، ببینید مصلحت کدوم قوی تره، وقت میتونید اینجا از فرزندتون مشورت بخواید، چون گاهی انسان نمیدونه مصلحت کدوم قوی تره، وقت میپرسه اینکه به نظر شما اگه یه همچین تزاحمی به وجود اومد کدوم مصلحتش قوی تره، تا این بچه فکر کنه و جواب بده. پس اینا رو میشه توش مشورت کرد، چون اینم حکم عقلیست دیگه، عقل میگه قوی تر مصلحت رو جلو بینداز، با اون که ضعیفتر از مصلحتش اونو فعلا عمل نکن. ولیکن اصل عمل استحبابی بدون تزاحم این مورد مشورت واقع نمیشه. آیا ما نماز اول وقت بخونیم یا نخونیم؟ بچه هرچی میخواد بگه بگه، که به درد من نمیخوریم. از همینجا من یه مثالی میزنم، تو وصیت متاسفانه خیلی هم زیاد شده که افراد میشینن وصیت میکنه، میگه که مثلا این خونه منو نصفشو بدید به خانومم، مثلا نصفشو بدید به اون بچه که هنوز ازدواج نکرد، بقیه بچه ها که ازدواج کردن اونا نمیخوان. خون وصیت اینطوری اینا خلاف حکم اللهه و هیچ پذیرفته نمیشه، مگر در حد یک سوم کل اموال که حق خود میت هست میتونه وصیت بکنه. حالا تو همین وصیت اگه پدر نشست با پسرش مشورت کرد که به نظر من این نصف رو بدم به مادره، این خونه رو بدن به مثلا خواهره بکید. اینا مشورت نداره که. چون اینجا حکم خدا مشخصه. سهم هر کسی معلومه. شما داری خلاف حکم الله حرف میزنی. وقتی شخص از دنیا رفت که اموالش مال خودش نیست که داره حق تعیین میکنه که بعد از مردنم بدید به فلانی. خب بی خود میگه خدای متعال گفته چقدر بدید به فلانی. و شما خلاف قرآن و احادیث نمیتونید سهم کمتری رو یا بیشتری رو برای کسی معلوم کنید. خیلی دلت میسوزه برای یکی از بچه هات، این کار رو بکن. به جای وصیت ها تا زنده هستی همین الان ببخش. دیگه بخشش دیگه از ملکت رفت بیرون. این اشکال نداره. برای بعد از مردنت نه. همین الان تا زنده هستی اختیار داری. خونه مال شماست دیگه. اون خونه مال منه. میخوام بدم به فلانی. بری ببخش. مثلا به یه غریبه ببخش. اشکال داره؟ میتونه خونه شو اصلا تو کار خیر بره بده. یه خانم میخواست خونه شو در راه خیر بده، بعدم بچه هاش مانعش میشدن. بودن به شما چه مربوط؟ اینا نتیجه اینه که بچه ها نیستن تو این جلسه ها که بدونن موازین شریع. یعنی این بچه آرزو دارد که این مادره بمیره خونه برسه به او. به تو چه مرمی؟ خیلی حرف زشتیست میزنی؟ چی گفته تو عمرت بیشتر از مادره ده؟ و شاید تو همیه بشن فردا افتادی مردی؟ بناس انتظار مردن مادره ده داشته باشی؟ پس این هم بدون که یک شما زودتر مردی. حالا اگه برفض مادرم زودتر بخواد بره، مال خودشه، اختیار با خودشه، نمیخواد به بچش برسه، شما چرا مانعش میشی؟ میخواد کار خیر بکنه. مال شما که نیست که. این زنده است. آدم زنده اختیار اموالشو داره. نمیخواد به بچش برسه. من تو از نظر اخلاقی ما اینو تأیید نمی کنیم. از نظر اخلاقی میگیم خوب نیست بچه هاتون رو محروم بکنیم. اگر بچه هاتون به خصوص محتاجن. سعی کنید احتیاج اونا رو بذارید با مالی که دیگه بخشش به اونا میرسه برسه. اخلاقیش اینه اما شرعیش اونه. یعنی بچه ها حق ندارن به پدر و مادر امر و نهی بکنن، میگن این خونه رو نده به فلانی، بذار برای ما، یا در کار خیر نده. شرعیش هیچ حقی ندارن بچه ها، بلکن اخلاقیش اینه که پدر و مادر رعایت اولاد رو بکنن، اونم در جایی که اونا احتیاج دارن. اگه احتیاج ندارن باز نه، برای چی رعایتش رو بکنن؟ این خونه رو خود پدر زحمت کشیده، خریده، سالها زحمت که پولش رو به دست آورده، حالا هم خودش میخواد از ثوابش بهره ببره. چیکار میکنه؟ در راه خیر میخواد بده تا یه عمری بعد از مردنش براش عمل خیر نوشته بشه. نمیخواد به بچه هاش داده بشه که فقط صرف دنیای اونا بشه، میخواد صرف آخرتش بشه. چه اشکالی داره؟ حالا اینا این مثال دارم میزنم که ببینید این بحث چقدر مهمه، که دارم میگم مشورت تو امور دنیایی انسان میتونه بکنه، تو امور آخرتی، تو احکام دین مشورت ممنوعه. نکته سوم، هرگاه مشورت کرد با فرزند و فرزند نکات خوبی رو بیان کرد، فوری او رو تشویقش بکنه. اگر تو مقام مشورت نکات منفی رو گفت که درست نبود، پدر و مادر بیان بکنن نکات منفی رو که این نظری که شما دادی این اشکالاتو داره، بیان بکنن اون نکته های منفی رو و مجددن ازش نظر بخوان، بگن حالا با توجه به این نکاتی که ما گفتیم و اشکالی که در نظر قبلی شما بود، حالا نظرت چیه؟ آیا باز همون نظر قبلی رو پافشاری میکنی؟ یا نظرت عوض میشه؟ نکته چهارم، در مقام مشورت باید پدر و مادر تعظیم و تکریم بکنن اولاد خودشون رو، نه تحقیر بکنن، نه تصغیر بکنن، تذلیل نکنن، به خصوص مواقعی که بچه نظر اشتباهی رو میده تو مشورت. پدر مادر نباید فوری تو زوق او بزنن، ذلیلش بکنن، بگن اشتباه کردی، چرا نمیفهمی، درست فکر بکن. اینا درست نیست. دلیلش اینه که ما تو مقام مشورت گرفتن از اولاد، هدف ما بارور کردن فکر بچه هست، هدف رشد دادن فکر اوست. اگر میخوایم فکر او تقویت بشه، بالا بیاد، پس نباید تحقیر بکنیم. تحقیر کردن، تسخیر کردن، تو سر او زدن، این که خلاف اون هدفه. ما هدفمون بزرگ کردن فکر بچه هست. لازمش اینه که هرگاه درست جواب داد، نکات خوبی رو گفت، باید تشویقش بکنه. هرگاه کار خلافی کرد تحقیر نکنه. این نکته چهارم خیلی نکته مهمی است. افراد ناخواسته تحقیر میکنن طرف مقابل رو. حالا بحث فقط هم تو مشورت نیست، مثلا دو نفر دارن یه بحث علمی با هم میکنن، نظرشون هم با هم مخالفه، گاهی دیده میشه که همدیگه رو تحقیر میکنن، میگه تو که چی سرت نمیشه، چرا شما توهین میکنی به او؟ توهین نمیخواد بکنی، به عکس او رو بزرگش بکن، ولیکن اون مطلب رو کوچکش بکن، بگی این مطلب یه اشکالات رو داره، حالا اگه شما حاضری که این مطلب رو ازش دفاع بکنی دفاع کن. این نکته مهمی است که انسان تعظیم بکنه طرف رو، ببردش بالا، بگید شما شخصیتت خیلی بالا، خوب دقت میکنی، بررسی میکنی، از اون طرف این مطلب هم این نقص داره، این مشکلات رو داره. دیگه طرف وقتی که بزرگی خودش رو میبینه، کوچکی مطلب رو میبینه، حاضر نیست خودش رو پایین بیاره و آلوده بکنه به یه مطلبی که ناقصه و خلاف اشتباهه. این جمله امیرالمومنین علیه السلامه که فرمودن من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته. وقتی انسان میخواد شهوت تو وجودش ذلیل باشه، این راهش اینه که کرامت خودشو بهش توجه بکنه، یعنی خودشو بزرگ ببینه، فوق دنیا ببینه. وقتی بزرگی خودشو دید، دیگه حاضر نیست بیارد پایین خودشو و آلوده بکنه به یک چیز پستی. حالا چیز پست مثلا یه پولی باشه، نمیدونم یه ریاستی باشه، نمیدونم یه غذا و خوراکی باشه، گاهی وقتا بالاتر قضاواری زمین هست. دیدید دیگه گاهی نزاع دارن سر یه زمین، این نزاع باعث شده که دوتا خشوقان با قهر. اینا قبل از اینکه اینا نزاع سری نداشته باشن، خودشونو پستر از زمین کردن، یعنی خودشو رتبش پستر از زمینه، لذا میخواد با این قهری که میکنه خودشو به این زمین برسونه، این خودشو میخواد بکشونه بالا دیگه، یه میخوام دسترسی پیدا کنم به این زمین، لذا قهر میکنه با فلانی، فحشش میده، توهین میکنه، شکایت میکنه، برای اینکه خودشو به این زمین برسونه. حالا اینکه خودشو بالاتر میدید، هم گفت یه دنیا، یه طرف من فوق دنیا. دیگه حاضر نبود خودشو بیاره پایین. اونجا باید خودشو پایین بیاره که به این زمین برسه. حاضر نیست. که دلش کنه چی چیه این. ارزش این رو نداره. یکی سومت خدمت پیامبر گفتن یه نصیحتی بکنید. پیامبر گفتن غضب نکن. این رفت تو ذهنش که غضب نکن حتما یه مصلحت بزرگیست برای من. تصمیم گرفت که عصبانی بی جا نشه. وقتی رفت بین قوم خودش یه مرتبه دید که اهالی این روستا با یه روستای دیگه مقابل هم واسن جنگ بکنن. اسلحه‌های خودشون رو تو راه هم گرفتن، شمشیر، نیزه، آماده جنگ. گفت چه خبر شده؟ معلوم شد که دو تا جوونه یا این دو تا محله یه زد و خوردی با هم کرده بودند. این یه نقص به اون وارد که اون یه نقص به اینو. خلاصه کار کشون به جای بالا. یه مرتبه میبینیم دو تا قبیله از دو تا روستا 100 نفر از اینجا 200 نفر همجا تو راه وایسا میخوام جنگ با. این بنده خدا که نصیحت پیامبر شنیده بود، اول تو ذهنش اومد که از روستای خودش دفاع بکنه. یه مرتبه یادش اومد که پیامبر گفتن عصبانی نشم. گفت خب من چیکار بکنم عصبانی نشم؟ این به ذهنش رسید. اومد مقابل اونایی که دشمن بودن، گفت آقایون من یه جمله میخوام بهتون میگم گوش کنید. و اونی که اگر خسارتی از ناحیه فرزندان ما به شما وارد شده، من همشو از مال خودم جبران میکنم. دیگه چرا دست به شمشیر شدید؟ چرا عصبانی شدید هم دیگه؟ من همشو خسارتشو میدم. چقدر شده بگی؟ همچی که اینو گفت، اونا مثل این که دیدن که انگار دارن حقیر میشن اگه بخوام خسارت بگیرن. گفتن نه، ما هم حالا که شما اینو میگی ما هم گذشت کردیم، ما خسارت نمیخوام بگیریم، ما بزرگتر از اون هستیم که بخوایم مثلا یه خسارت از شما بگیریم. و هیچی، بس تمام شد. اصلا بدون اینکه مالی رد و بدل بشه یه جنگ خوابید. این نتیجه چیه؟ تعظیم کردن طرف مقابله. بزرگش میکنه، میگه شما بزرگی، این کار کوچیکه، این جنگی که میخوای بکنی، این پولی که میخوای بگیری، این کار کوچیکه، به شأن شما نمیاد، شما بزرگی. وقتی بزرگیشو به رخش کشید، حداقل میگه در نگاه من شما آدم بزرگی هست، شما شخصیت داری. وقتی اینا گفت دیگه اون حاضر نیست شخصیت خودشو پایین بیاره ولو در مقابل حداقل من. حالا ممکنه در واقع شخصیت برای خودش قائل نباشه، اما حداقل جلو من دیگه ملاحظه میکنه. اینو دقت داشته باشید. ما تو بحثای امر معروف و نهی از منکر مرتب میگیم که سوء فعلی رو به حسن فاعلی مخلوط نکنید. تا میدید یک کسی عمل بدی انجام میده توهین بهش نکنید. عمل بده اینو میگیم سوء فعلی. اما وقتی توهین بهش میکنید یعنی میگه تو آدم بدی هستی، میشه سوء فاعلی. اینا اشتباهه. اگه میخواید کلامتون در امر به معروف اثر بگذاره، اینا رو اصلا تفکیکش بکنه و طرف رو ببریدش بالا، بهش میگیم حسن فاعلی. ببریدش بالا، بگه شما خیلی آدم خوبی هستی. اگر هم نمیشناسیدش خوبیاشو از خودش بپرسید. مثلا میگه شما چقدر تحصیلات داری؟ خودش میگه، میگه من مدرک دانشگاهی دارم، من استاد دانشگاه هستم. تا فهمیدید یه مقدار شما بادش کنید. میگه عجب، پس شما استاد دانشگاه هستی، خیلی خوشبخت هستم شما رو دیدم، زیارت شما رو کردم، لذت میبرم. و هی ببریدش بالا. ببینید همین استاد دانشگاهی به رخش بکشید که شما استاد دانشگاه هستی، خیلی شأن شما بالا است، من افتخار میکنم شما رو دارم، خوشحال شدم یکایی زودتر شما رو دیده بودم، علاقه‌مند به شما شدم، دیگه کجا میتونم شما رو ببینم، یه مقدار چند تا جمله اینطوری اظهار علاقه بکنید، طرف رو میبریدش بالا. حالا رفت بالا، بعد عمل رو اگه آوردیدش پایین و گفتید این کار این نقص رو داره، به نظر شما چطوره؟ من این تو فکر میکنم این خانم شما حجابش رعایت نمی کنه، من این تو فکر میکنم شما عقیدت همینه که این حجابش رعایت نمی کنه، خب ضرر میزنه به جامعه، این مخالف آزادیه دیگه، چون آزادی جوانها رو گرفته، جوان نمیتونه فکرش آزاد باشه. ببینی صدها جوان که چشمشون به این زن میفته فکرشون مشغوله، این خیانت نیست به فکر جوان؟ بنده الان اینجا بخوام یه اشتغال فکری برای شما درست بکنم، خب باید چکار بکنم؟ اشتغال فکری باید به بهترین مطالب باشه. حالا که بیام به یه مطلب پستی فکر شما رو مشغول بکنم، این خیانت نیست؟ نم یه نوع خیانت دیگه. و زن یا مرد، البته زنها بیشتر، مردها هم همینطور، اگه بخوان پوشش خودشون رو رعایت نکنن باعث اشتغال فکر یک کسی دیگه بشه، این خیانت به اون. استاد دانشگاه اینطوری باید علمی باشه حرف بزنه، اونا مدافع آزادی هم اونطور میگه، اون خیال میکنن آزادی یعنی بیبندوبار بیاد بیرون، اتفاق بیبندوباری ما همینو میگیم، میگیم اگه مدافع آزادی هستی باید حجاب تو پوشش رو کاملا رعایت بکنی تا اجازه بدی فکر همه بیننده ها آزاد باشه، اگه برهنه اومد بیرون خودشو دارد آزاد قلم داد میکنه، اما آزادی جامعه رو گرفته، جامعه رو آزاد نیست، خانواده دیگه آزاد نیستن، خانواده دیگه هم فرو میپاشه، داری تضعیف میکنی بنیان خانواده دیگه رو. یه چند تا جمله اینطوری منطقه که اینا رو انسان میگه بعد از اینکه شخصیت به خود طرف داد، میگه شما استاد هستی، چقدر اطلاعات علمی داری، حتما بهتر از من میفهمی، من عذرخواهی میکنم اینا رو به شما میخوام بگم، شما بهتر میدونید، این مقدار میبریدش بالا و بعد این کار رو میارید پایین، میگید این عمل این نقص رو داره. ببینید نتیجه میگیرید یا نه؟ من اگه بگم 100% نتیجه میگیرید، 100% یعنی که 10 مورد اینطوری رفتید جلو، هر 10 مورد رو نتیجه میگیرید، تعجب نکنه. یعنی کیفیت کار اینه، تو مشورت هم که الان داریم بحث میکنیم اینه که اگر میخواید رشد بدید فکر فرزندتون رو، هدف اینه، پس باید تعظیم بکنید و تکریمش بکنید، شخصیت به او بدید. به عبارت دیگر جنبه های مقتضی رو تقویت بکنید و جنبه های مانع رو تضعیف بکنید. تقویت مقتضی اینه که هرگاه مطلب خوبی رو گفت تشویقش بکنید، بگید خوب حرفی زدی یا من خیلی لذت بردم، و حتی به سنت نمیاد، فوق سنت این مطلب رو گفتی، مثلا فکرت به اندازه 2 برابر سنت حرف میزنه، کار میکنه، یه تشویقش میکنه. هر وقت هم اشتباه گفت نمیخواد تحقیرش بکنه، فقط تو نکته قبلی گفتم بیان کنین نقاط منفی رو، دو مرتبه ازش نظر بخواد ببینین نظرش رو عوض میکنه یا نه. نکته 5، تو هنگام مشورت با اولاد مواظب باشید حسادت برادران کوچکتر به وجود نیاد. برادرهای بزرگتر که اونا رو هم باشون مشورت میکنید، چون با اونا مشورت میکنید معمولا اونجا حسادت نیست، اما اون که کوچکتره وقتی نگاه میکنه ببینه پدرش با برادر بزرگترش که مثلا 17-18 سالشه با او دارد مشورت میکنه، با این که کوچکتر مشورت نمیکنه. اینو یه نوع تبعیض میدونه بچه از نگاه خودش. مواظب باشید تو این مشورت خواستن ها که یک نوع تعظیم به طرف مقابله، این تعظیم باید تقسیم بشه بین همه اولاد. لذا بچه های دیگه رو یه گونه دیگری باشون تعظیم بکنید، اونا رو هم یه جور دیگه بزرگشون بشمارید. حالا نمیتونید باش مشورت بکنید، اما یه کار دیگه بکنید. مثل اینکه اگه خیلی بچه هست میاید رو زانوی خودتون میشونیدش، دست محبت رو سرش میکشید، یه کار اینطوری بالاخره تقسیم بکنید این تکریمی که میکنید. گاهی هم میشه که تظاهر به مشورت با اونا هم بکنید. حالا زیر 14 ساله، زیر 14 سال گفتیم مشورت نیست، اما تظاهر که اشکال نداره، یعنی وانمود میکنید که من نظر تو هم میخوام، برای اینکه حسادت توش ایجاد نشه. اما نهایت مشورت اون فرزندی که بین 14 تا 21 اونو باید باربر بکنه. در صد مواظب بحث حسادت باشید. گاهی وقتا هم بعضیا بچه های بزرگتر باشون مشورت نمی کنن به دلیل اینکه مثلا اونا آدم های پستی هن، رعایت نکرده چی، اینجا هم باز باعث حسادت میشه. که در جریان یوسف اینطوری شد، یا یوسف با اینکه کوچکتر بود اما چون عاقل بود عمل صالح انجام میداد، مورد تعظیم پدر واقع میشد. و خون بچه ها چی گفتن؟ گفتن که آیه چنده؟ آیه 8 سوره یوسفه. میگفتن که یوسف و برادرش احب و الی ابینا منا. حالا اون برادر خودشون بزرگتر بودن، این نشون میده که یعقوب بالاخره یک اشتباهی، ولو ترک اولا بگیم، یه اشتباه رو اینجا انجام داد که جوری تبعیض تو ظاهرش نشون داد که بچه ها حسادت پیدا کردند و قصد کشتن یوسف رو گرفتن. اینو باید دقت بکنه. نکته ششم، بعد از پایان مشورت اگر پدر و مادر موافق با نظریه فرزندشون هستند، رسماً اعلان موافقت باش بکنن و بگن ما نظر شما رو پذیرفتیم، همین نظر شما رو عمل میکنیم. و اگر مخالف نظر او هستن رسماً سکوت بکنن، یعنی چیزی تو ظاهر نشون ندن که ما مخالف هستیم و مخالفتشون رو غیر علنی داشته باشه. این برای اینه که خسارت کمتر وارد بشه، بچه تحقیر نشه، نگه مثلا نظر منو گرفتن و بعد مخالفت کردن. نیاز نیست که لفظاً مخالفت بشه، لفظاً هیچ، سکوت میکنید. میخواید مخالفت هم بکنید، مخالفت تو عمل بکنید، اونم مخفیانه یا باشکی، جوری که بچه نفهمه، کار خود رو انجام بدید. این در صورتیه که نظر درستی نداده. اما اگه نظر درستی داد، اونجا هم عملا موافقت باش بکنید، رسماً یعنی لفظی اعلام بکنید، بهش بگید که نظر خوبی دادی، نظر ما رو عوض کردی، یا فکر ما رو تکمیل کردی، ما هم همین نظر رو داشتیم، اما نه در این حدی که شما میگفتی، یا الان اطمینان پیدا کردیم چون شما موافقی. اینا رو بهش مطرح بکنید. و نکته آخر اینه که مشورت همیشه به هدف عمل کردن نیست، بلکه فعضا عظمت با پدر و مادره. همین آیه 159 آل عمران که خوندم دنبالشو نگفتم، دنبالشو دقت کنید. پیامبر نیاز به مشورت نداشتن با مردم مدینه، اما قرآن فرمود و شاور هم فل امر. خب پیغمبر نیاز نداشتن که از اونا نظر بخوان، در این حال قرآن میگه مشورت بکن، چون میخواست دل اینا رو متمایل بکنه. بالاخره تقصیر داشتن، گناه کرده بودن، فرار کرده بودن از جنگ، 70 نفر شهید شدن به خاطر این اشتباهی که اینا کردند و فرار کردند. حالا میخواد دل اینا باز به دست بیاد، آینده زیاد ناامید نباشند، باز بیان حمایت بکنن از دین. فرمود باشون مشورت بکن. حالا تو مشورت که پیامبر نیاز ندارن، دنبالش آیه میفرماد فاذا عزمت فتوکل علی الله. نفرمود وقتی مشورت کردی ببین اکثریت چی میگه. اکثریت من اونجاست که حقیقت معلوم نیست، میگیم اکثریت هر چی گفت. اما پیامبری که حقیقت رو میدونن، اون که دنبال اکثریت که نیست که، پیامبر حکم الله رو میدونن، وظیفه رو میدونن چیه، بزن نیاز به مشورت ندارن. که اینه که تو آیه شریفه از یه طرف میگه مشورت بکن، از اون طرف فرمود وقتی تصمیم گرفتی توکل به خدا بکن و اقدام بکن. فاذا عزمت یعنی وقتی شما تصمیم گرفتی. خطاب به پیامبره که انهو مثل که اون مشورت هیچ نتیجه عملی نداشت. یه همچی حالتی داره تو آیه. از اون یه طرف میگه مشورت کن، از اون میگه وقتی شما تصمیم گرفتی. یعنی تصمیم شما ملاکه، شما ببین هرچی مصلحته. تو این نکته هفتم هم عرض میکنیم به پدر و مادران که اذا عزمتش با پدر و مادره، نهایت اونا باید ببینن مصلحت چیه، نه اینکه هرچه فرزندشون گفت یا اکثر اولادشون. مثلا 5 اولاد دارن، 4 تاشون یه چیز میگن، یکشون یه چیز دیگه میگه، میگن اکثریت هرچی گفت، در حالی که پدر میدونه این 4 نفر گفتارشون مفسده داره، چه نباید به گفته اون عمل بکنه. تو مشورت نگفتن که ببین اکثریت چی میگن، که نهایت تصمیم گیری آخر با پدر مادر، اونم طبق مصلحتی که میدانن. حالا میگه اگر نهایت اونه پس فایدهش چی بود؟ خب خیلی فایده داره. یکیش همین بود که بچه ها فکرشون روش کرد، یه فایدهش. ما هم همین رو هدف داشتیم. و یه فایده دیگه شد اینه که گاهی بچه ها اکثریتشون موافق مصلحت حرف میزنن، همیشه مخالف مصلحت که نیست که، گاهی هم موافق مصلحته. یعنی همین بچه تقویت میکنه فکر پدر را، وزیر او میشه در فکر، زمیمه عقل او میشه، که بد نیست. لذا انسان باید احتمال اینو بده که وقتی مشورت کرد با اولاد خودش، ممکنه یه حقایقی از دهان فرزندش بیرون بیاد، اینا رو باید استفاده بکنه. منتها بعد از که این حقایق رو فهمید، ما رو احتمال داریم میریم جلو. ولو 10%، 90% میگیم که تو مشورت ممکنه همون چیزی که بچه ها گفتن درست بوده، خیلی خوب هم نقل میکنه. اما گاهی هم 10%، یعنی 1/10 هم گاهی ممکنه بچه ها ولو اکثریت یه چیزی بگن اما خلاف مصلحت باشه. مثلا اکثر بچه ها میگن یه موتور برای ما بگی، این پدرم میبینه که اینا الان مصلحتشون نیست، الان در سن نیستن که بتونن درست از موتور استفاده کنن، یا روحیه عجولی دارن اینا و شتاب دارن در حرکت. هرچون ولو اکثریتشون بگن، اینجا فاذا عزمت با پدره، تصمیم گیر نهایی پدره. این 7 نکته ای که پیرامون بحث مشورت بود خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله 2 بحث دیگر هم در تربیت اولاد داریم که توفیق باشه بعدا خدمتتون میگیم. خب چون شام عید هست و ماه رجب هم، تبریک عرض میکنم خدمت همتون میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو، و هم ازتون میخوام که این دعای ماه رجب رو با هم تلاوت کنیم که مضمون خیلی زیبایی داره و در واقع توسل ما همین جملاتی باشه که امام صادق علیه السلام یادمون داده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رحمتت رو بر ما و اهل قبور نازل بفرما، ظهور مولای ما را نزدیک فرما، ما را به همه کمالاتمون نائل فرما، دین و ایمان ما رو کامل فرما، از همه خطرها مسون بدار، ما رو معصوم بدار، آمرزیده از دنیا ببر، ما را به لقاء خودت نائل فرما، پروردگارا جوامع مسلمین رو عزیز فرما، ملت ایران رو در این انتخابات آینده پیروز بگردان، دشمنان رو ناکامشون گردان، رهبر انقلاب رو به سلامت بدان، اموات من رحمت فرما. آمین.